بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و على اهل بيت طاهرين. بحث درباره این حدیث معروفی بود که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، الخراج و به زمان. بله، اصل این حدیث رو گفتم که هیچ سندی نداره و اعتباری هم ندارد. فکر میکنم قدیمترین منبع این حدیث کتاب مسند احمد حنبله که اینو نقل کرده، روایتش هم از عایشه است، از عایشه نقل کرده از رسول خدا صلی الله علیه و آله که الخراج و به زمان. بلی دیگه بعد از مثلا مسند احمد حنبل تو کتاب کنز الامال متقی هندی اونجا هم اینو نقل کرده. بله، تو کتاب کنز الامال هرگاه یه حدیثی چهار دنبالش باشه، مثلا می نویسه الخراج و به زمان چهار. چهار منش اینه که یعنی ابن ماجه، ابو داوود، نسائی و احمد حنبل، یعنی اینا نقل کردن. این چهار منش اینه، این حدیث چهار داره، معنی چهار اینه. یعنی مثلا تو سه تا از صحاح سته سنیا و یکم مسند احمد حنبل. مسند احمد حنبل جز صحاح نیست دیگه، روشنه که حتی خود حنبلی ها هم مسند احمد حنبل را قبول ندارند. خب حالا بحث درباره این بود که این الخراج و به زمان، حالا با قطع نظر از سند معناش چیه. دیروز حدیثی رو خوندیم، صحیحه ابی ولاد، و به مناسبت مطلبی که تو این حدیث بود اون حدیث اخلاقی رو خوندم که فکر نکنید چیزی رو که حلالیت میطلبید بری از ذمه میشوید، اینجوری نیست. حالا اون بحث اخلاقی رو دیگه کار ندارم، همین جنبه فقهی. توی این صحیحه ابی ولاد امام علیه السلام اینطوری فرمود: کسی که حلالیت طلبید، این حلالیت طلبیدن کافی نیست. عرض میکنم حالا بس اخلاقی ندارم و بس فقهی. حدیث اینطوری بود که ابو حنیفه به این آقا گفته بود که کسی که مثلا یه ماشینی رو سرقت میکنه، بعد از مدتی که ماشین رو میاره، اگر ماشین رو سالم آورد، کرایه این مدت رو ضامن نیست. این نظر ابو حنیفه. اون آقا هم چون فکر میکرد که ابو حنیفه اینجوری حکم کرده، پس من دیگه نمیتونم طلب ما از این آقا بگیرم، اینو با هم توافق کردند و اینم یه پولی داد و هم دیگه رو حلال کردند. نه دیگه، یکی چی فرق داره؟ نه دیگه نه نه هیچ، سرقت همون قصب، قصب هم همون سرقت دیگه. یک چرا نیست؟ هر کسی که ربایش میگونه قصب کرده دیگه. چرا؟ نه بخاطر اینکه دست دزدم قصد قطع نمیکنه. بله بله این درسته که آقا فرمود هر سرقتی قصبه، اما قصب بعضیش سرقته بعضیش غیر سرقته. مثلا مأخوذ به معامله فاسد قصب هست، سرقت نیست. خب ببینید حالا حدیث اینجوری فرمود تو تهذیب شیخ جلد 7 صفحه 257 میگه که به امام عرض کردم انی اعتیته دراهمه و رضیه و حللنی، من یه مقدار پول بهش دادم اونم راضی شد حلال من کرد. یه مقدار پول دادم به صاحب حیوان اون منو حلال کرد. امام فرمودی کافی نیست. قال انما رضیه فاحلک حین قضا علیه ابو حنیفه بالجور و الظلم. این چون ابو حنیفه یه حکم ظالمانه ای کرد، این همین پولی که شما دادی این راضی شد و این رضایت فایده ای نداره. ولیکن ارجع الی، برگرد دوباره پیش اون آقا صاحب حیوان و بشم بگو که حکم خدا چیه. اخبره به ما افتای تو که به این فتوایی که من دادم بهش بگو. حالا فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك. حالا اگر تو رو حلال کرد دیگه بدهکار نیستی. اولا یه مطلب اینه که ابو حنیفه اینجا به عنوان قضاوت این رو گفته یا به عنوان فتوا و به عنوان حکم، هر دو احتمالش هست. یعنی احتمال داره که ابو حنیفه قضاوت کرده بین این دو نفر و اینجوری گفته، احتمالم دارد که ابو حنیفه فتوا میخواسته بگه. در هر دو صورت چه حکم بکند چه فتوا بدهد، اون آقا بر اساس حرف ابو حنیفه خیال کرده من طلبی ندارم و لذا حلال کرد و این حلال کردن فایده ندارد. قضاوت حتی اگر قضاوت پیغمبر اکرم باشه صلی الله علیه و آله، اگر که قضاوت کردن برای کسی، قضاوت هیچ وقت واقع را تغییر نمیدهد. این که پیغمبر اکرم می‌فرماید که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من با قسم و یمین با قسم و بینه قضاوت میکنم. فمن اخذ بغیر حقه فقد اخذ قطعتا من النار. اگر کسی ناحق چیزی رو گرفت آتش گرفته ها. معنای حدیث اینه که یعنی شاید من پیغمبر قضاوت بکنم ولی شما اون چیزی که دستتون میاد آتش جهنمه ها. یعنی نمیتونید بگویید که چون پیغمبر قضاوت کرد دیگه پس این مال مال منه. ممکنه رسول خدا صلی الله علیه و آله قضاوت که میکنه بر اساس ظاهر باشه. ظاهر اینه که مثلا مال مال شماست، حق مال شماست، واقعا مال شما نباشد. پیغمبر اکرم هم طبق ظاهر میفرماد مال شماست. شما نمیتونی بگویید چون پیغمبر فرموده مال منه پس دیگه بر من حلاله. به عبارت دیگه معنای حدیث اینه که قضاوت، حکومت واقع را تغییر نمی دهد. اون چیزی که می گیرید باید بینید واقعا حق شماست یا نه. نمیتونید بفرمایید که چون قاضی حکم کرده یا شهرداری حکم کرده پس این حق منه. این راجع به این قسمت توی حدیث اینان همینجا نمی کنه. بله خب ابو حنیفه به این آقا گفت طلب نداری؟ اینم فکر کردی من طلبی ندارم. حالی که طلب ندارم پس هرچی این بابا بده دیگه غنیمته. اونم یه مختصری داد گفت حلال میکنی؟ گفت آره حلال کردم. یعنی اینجور حلالیتی بر اساس یک زن و گمانه. حلالیت بر اساس زن و گمان اعتبار ندارد. نه نمیدونست که این خلاف گفته سا، ولی میگفت که انا لله. این چه دینی شد؟ این چه حکمی شد که ابو حنیفه میگه؟ پس این علت این که امام فرمود اینجور حلالیت طلبیدنی فایده ندارد، علتش این بود چون او خیال میکرد طلب ندارد، بر اساس این خیال این آقا را حلال کرد و لذا این حلالیت فایده نداره. حلالیت دومی درسته. خب و اما حالا اصل حرف ابو حنیفه، برای چی ابو حنیفه این فتوا را داد یا اینجوری حکم کرد که اگر کسی یه ماشینی را یه حیوانی را کسی سرقت کرد بعد از مدتی سالم آورد تحویل داد زامن کرایه نیست؟ احتمالاً ابو حنیفه این تو ذهنش بوده ها. ابو حنیفه فکر میکرده اینجوری که کسی که یک حیوانی رو اجاره میکنه، مثل یه ماشینی رو اجاره میکنه، تا موقعی که از اجاره تخلف نکرده زامن ماشین است به اون کرایه‌ای که پذیرفته. مثلا به یکی گفته ماشینتو به من بده برم تا تهران، کرایه‌شم مثلا اینقدر بهتون میدم. این الان زامن ماشینه به این کرایه. اگر ماشین یه وقت طوری شد بیش از این کرایه این زامن نیست. از تهران به بعد که تخلف کرد رفت جای دیگه، تا حالا زامن ماشین بود به کرایه، از حالا به بعد که تخلف کرد یعنی سرقت کرد یا غصب کرد زامن ماشین است به قیمت ماشین نه به کرایش. از اینجا تا تهران که میرفت اگه ماشین چپ میشد به مالک خسارت میخورد، از تهران به بعد دیگه که میره اگر که ماشین تصادف کرد خسارت به این قاصب، به این دزد خسارت میخوره. یعنی تا حالا زمان به کرایه بود، از اینجا به بعد زمان زمان عینه، زامن عین ماله. وقتی که زامن عین بود در واقع منیش اینه ها، همین که تخلف کرد یعنی سرقت کرد یا غصب کرد، کسی که یه چیزی رو دزدید، همین که دزدید منیش اینه که یعنی من این مال را ضامنم به قیمت واقعی. معنای غصب اینه، یعنی غاصب ضامنه به قیمت واقعی. همین که غاصب ضامن عین بود دیگه منافعش مال غاصبه. یعنی این غاصب اگر که حالا یه مسافری سوار کرد با این ماشین رو کرایه گرفت، کرایه مال غاصبه، مال اون دزده است نه مال صاحب ماشین. علتش اینه که این از حالا به بعد عین رو ضامنه، وقتی که عین رو ضامنه منافع تابع عینه. عین مال غاصب شد در برابر قیمت باقی. وقتی عین به عهده غاصبه منافعش میشه مال غاصب، من له الغنم فعليه الغرم یا من علیه الغرم فعليه الغنم. هر کسی که خسارت به اون میخوره سودم مال اونه، خسارت به قاسبه پس سودشم مال قاسبه. این استدلال ابو حنیفه است. امام علیه السلام هم میفرماید که با این جور فتوایی که آسمان دیگه نمیبارد و زمین برکتش از بین میرود. در واقع فرمایش امام صادق علیه السلام این میشه که امام میفرماید که کسی که ضامن عینه ضامن منافعم هست. کسی که ضامن عینه ضامن منافع. حالا این مطلب رو بیارید روی حدیث الخراج و به زمان. ابو حنیفه الخراج و به زمان رو اینجوری میخواد معنا کنه. دو ابو حنیفه میگه الخراج و به زمان یعنی منفعت منافع در مقابل ضامن بودن عینه. یعنی این قاسب داره یه چیز از جیبش میره. چی از جیبش میره؟ این که ضامن ماله. چون ضامن ماله سود ماله میشه مال او. این فهم ابو حنیفه از این حدیث. متاسفانه وقت باید بگوییم که اکثر فقهای شیعه حدیث را همین اینجوری معنا کردن که ابو حنیفه معنا کرده. بلدی همین میشه دیگه. یعنی ابو حنیفه حدیث رو داره همین اینجوری معنا میکنه که من که ضامن عینم الان این کتاب رو ضامنم. ضامنم یعنی چی؟ یعنی اینقدر پول دادم این خریدم، حالا که ضامن این عین هستم منافع اینم مال منه. ابو حنیفه اینجوری فهمیده. خب متاسفانه اکثر فقهای شیعه هم همین جوری حدیث رو معنا کردند که ابو حنیفه معنا میکنه. میبینید مثلا الان تو مکاسب یا شیخ طوسی یا مثلا علامه حلی این بزرگواران هم همین جوری حدیث رو معنا میکنند و میگن که خراج منافع در مقابل ضامن بودن عین است. ولیکن اونجور که امام صادق علیه السلام فرمود که قاسب هم ضامن عینه هم ضامن منافع، اگر اینجوری باشه میشه حدیث را یا اینطوری معنا کنیم که بگیم که حدیث بحث مالیاتو داره میگه، دیگه ربطی به بحث ما نداره. الخراجو به زمان یعنی دولت هر وقت مالیات میگیره ضامن مالیاته. خراج منافعی که دولت، خراج یعنی هم مالیات دیگه، مالیاتی را که دولت میگیرد در برابر زمانیه که به این معنی ها که دولت چون یک کاری بر مردم میکنه، مثلا امنیت ایجاد میکنه یا مرزها را حفظ میکنه، در برابر اون کار میتونه مالیات بگیره. اگر این باشه که دیگه اصلا حدیث ربطی به بحث نداره و این طبق فهم امام صادق علیه السلام میشه، یا اینکه نه از این حدیث الخراج، یعنی اونجا اصلا این تو بحث صحیح یبی ولاد و تو باب قصب اصلا وارد نمیشه، اصلا جداست. این که امام صادق علیه السلام الخراج به زمانو نیورده تو بحث قصب. خواهم این حال یه احتماله، احتمال دیگر. پس یک احتمال این که الخراج به زمان هیچ ربطی به باب قصب ندارد و امام صادق علیه السلام هم اینجوری فهمیده ها که این حدیث مال اینجا نیست، اون حدیث جای خودشو داره. خب درسته حدیث اصلا تو این حدیث ابی ولاد که اینقدر مفصل بود، اینو من خوندم هیچ ابدا نه لفظش نه حتی اشاره به الخراج به زمان نبود، ولی خب گفتم امام داره مخالفت میکنه با ابو حنیفه، ابو حنیفه برای چی اینو گفته؟ تو حدیث نبود، من گفتم ابو حنیفه به چه خاطر اینجوری میگه و امام علیه السلام هم که داره مخالفت میکنه با حرف ابو حنیفه علتش چیه؟ بلا تو حدیث ابی ولاد که الخراج به زمانه نداریم. ابو حنیفه این حدیث تو ذهنش بوده و اشتباه معنا کرده و اونجو فتوایی داده. احتمال دیگرم اینه که الخراج و به زمان را شاید امام صادق سلام الله علیه اینجوری میخواسته معنا کنه دا. خراج یعنی منافع نه یعنی مالیات، خراج یعنی منافع تلازم دارد، مصاحبت دارد با مصاحبه، خراج مصاحبت دارد با زمان، یعنی خراج و زمان لازم و ملزوم یکی دیگند، یا اینکه خراج و زمان تلازم دارن به خاطر اینکه هر دو معلول یه چیز دیگند. اگر کسی عینی را قصب کرد منافعش با زمان تلازم دارد. شاید امام صادق علیه السلام اینجوری میخواسته معنا کنه، منافع هر چیزی تلازم دارد با زمان در باب قصب. این راجب حدیث و اما حالا ارتباط اینها با بحثمون، بحث درباره این بود که آیا در زمان خیار مشتری مالک می شود یا نه. گفتم که این الخراج و به زمان اولین بار علامه حلی اومده این رو تو کتاب‌های خودش آورده و از ترمذی هم اینو گرفته. ترمذی گفته این حدیث حدیث صحیحه. علامه حلی به این حدیث استدلال کرده بر قول مشهور، همچنان که می شود به این حدیث استدلال کرد بر قول شیخ طوسی، یعنی طرفین نقیض، طرفین مختلف یک ادعا به این حدیث استناد کردند. این شاهده اینه که یعنی این حدیث اصلا دلالتی ندارد. این که هم شیخ انصاری به این حدیث استناد میکنه، هم صاب جواهر، هم شیخ طوسی، این بهترین شاهده که حدیث دلالتی نداره. حالا یک مطلب دیگری، یعنی پس تا اینجا عرض کردم که حدیث اعتبار نداره، متنش رو هم معنا کردم، ارتباطش هم با بس گفتم که این حدیث قابل استناد نیست از نظر مضمون، از نظر مدلول. مطلب دیگر اینه که همین حدیث الخراج به زمان رو میخوام بگم، مطلب دیگه همین حدیث الخراج به زمان، اگر که به شما گفتن اکرم العلماء و شما هم یقین دارید که زید اکرام ندارد، اکرم العلماء و یقیننم زید اکرام نداره و شک دارید که علت این که زید اکرام ندارد تخصیصه یا تخصصه، یعنی زید عالم است ولی اکرام ندارد که تخصیص شده، یا اینکه اصلا زید عالم نیست به این جهت اکرام نداره. به عبارت دیگه یقیناً زید از اکرم العلماء خارجه ولی خروجش نمیدونم تخصیصه یا تخصصه. آیا میشه در اینجا بگوییم اصل عدم تخصیصه، اگر اصل عدم تخصیصه پس تخصص می شود. بنابراین معلوم میشه که زید اصلا عالم نیست. اصلا زید عالم نیست، زید جاهله، به همین جهت اکرام نداره. به عبارت دیگه عموم اکرم العلماء تخصیص نخورده و زیدم که اکرام نداره به خاطر اینکه عالم نیست. در ما نحن فیه میشه ما همین حرف رو بگوییم. این حدیث عایشه میگوید که الخراج و به زمان، طبق فهم ابو حنیفه، طبق فهم ابو حنیفه که گفتم فقهای شیعه متاسفانه همین راه رفتن، یعنی همین فهم ابو حنیفه، طبق فهم ابو حنیفه منافع مال غصبی آدم زامنش نیست. چرا زامن نیست؟ به خاطر اینکه زامن عینه، وقتی زامن عینه دیگه منافع و زامن نیست. نه، اصلا عدم تخصصی نداشتیم. بله دیگه تخصصی خیلو. بله نه نه نه، اصل عدم تخصص نداریم ولی اصل عدم تخصیص داریم. خب ابو حنیفه حدیث رو اینجوری معنا میکنه دیگه، میگه کسی که ضامن عینه منافع رو دیگه ضامن نیست. اگر مال مشتری شده و مشتری ضامن این ماله، منافعش رو دیگه ضامن نیست، منافع میشه مال مشتری. به عبارت دیگر این یک قاعده کلی که در زمان خیار منافع مال مشتری است و مشتری ضامن نیست. پس میدونم مشتری در زمان خیار ضامن منافع نیست، مثل اینکه میدونم زید اکرام ندارد، ولی نمیدونم این از باب تخصیصه یا از باب تخصصه. یک قاعده اینه که هر کسی ضامن مال خودشه و کسی ضامن مال دیگران نیست. مال شما رو خودتون ضامنید، نه اینکه من ضامن مال شما باشم. در زمان خیار آقای بای ضامن مال مشتری هست. مثلا تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. در زمان خیار آقای بای ضامن مال مشتریه و مشتری ضامن منافع نیست. این که ضامن منافع نیست به خاطر اینکه عین مال مشتریه و ضامنش نیست، یا به خاطر اینکه مال بایعه. خب مال بایعه که هست، بایعه ضامن مالشه نه من. یعنی بستر تخصیص و تخصصه. اگر که مال بایعه و بایعه ضامنه، یعنی در زمان خیار به مشتری منتقل نشده، خب بایع میگه مال منه، من باید ضامن مال خودم باشم، هم اصل مال را هم منافعشو. اگر اینجوری شد این میشود تخصص. اگر که گفتیم که نه، بایع ضامن اصل مال است و مشتری ضامن منافع، اون موقع اینجا میشه تخصیص. و اینجا شاید کسی بگوید اصل بر تخصص، نه اصل بر تخصیص. ولی همه اینا رو فرض اینه که اصلی حدیث درست باشد و این استدلال که همه اینا اشکال داشت. تا اینجا ادله قول مشهور تمام شد. انشاءالله دیگه جلسه بعدی ادله قول شیخ طوسی رو ذکر میکنیم. سلام. ولی مؤید این احتمال این بود که همون بحث اراضی خراج و مقاسمه ها که گفته مثلا کلمه خراج در قدیم به معنی مالیات بوده، نه به معنی منافع. هرچی تو روایات کلمه خراج اومده به معنی مالیات. البته اشکالش هم اینه که اون فقط مالیات زمینه، شامل مالیات غیر زمین نمیشه. خراج هم بیشتر به معنی مالیات زمین. بله این مثل این که یه بار عرض کردم ما بخاری، صاحب صحیح بخاری یک کتاب نوشته 150 تا آیه قرآن رو شاهد آورده بر جبر. علامه حلی هم یک کتاب نوشته جوابش 150 تا آیه آورده شاهد بر اختیار. جالب اینه که همون یک آیه ای که اون میگه این دلالت میکنه بر جبر، همون آیه ای میگه دلالت میکنه بر اختیار. درستش هم اینه که هیچ کدامش. مثلا بینید این آیه شریفه، الله اعلم حیث و یجعل رسالته. معتزله میگن که این آیه دلالت میکند که هر کسی نمیتونه پیغمبر بشه، پیغمبر بودن لیاقت میخواد. اشاعره میگوین الله اعلم حیث و یجعل رسالته، یعنی خدا میتونه یزید ابن معاویه رو پیغمبر بکنه، لیاقت نمیخواد. هر دو هم دلیلش رو همین آیه است. درست شمینه که این آیه در این مقام نیست.